أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. آیا نمی بینی که خداوند آسمان ها و زمین رو به حق خلقت کرد؟ بخواهد شما رو می برد و خلق جدید می آورد. این ترجمه آزاد این آیه. ما واژه‌ای که ناگفته باشد در این آیه نداریم، فقط تذکری داریم که علم تره استفهام هست و این استفهام استفهام تقریری است. خب این یک نکته ادبی. نکته دوم آن است که واژه خلق به معنای فعل و شیء علی تقدیر و ترتیب، آفریدن هر چیزی خلق نیست. واژه خلق آنجا گفته می شود که چیزی با نظم و نسق به وجود بیاید. این واژه خلق. سماوات جمع سماع هست. سماع جهت بالا رو میگن، از سماوات استفاده می شود که ما یک آسمان نداریم، چند آسمان داریم. عرض هم به جهت پایین گفته می شود. این یشع یذهب کم و یعت به خلق جدید و ما ذالک علی الله به عزیز. به عزیز ای به ممتنع، ولا متعذر علی الله تبارک و تعالی. واژه یعت از ریشه اتیان. اتیانم به معنای آمدن به آسانی گفته میشه، به سیلاب روان آتی و عطاوی گفته میشه و یعت به خلق جدید، او میتواند شما رو ببرد و افراد جدیدی رو بیاورد. خب این از کلماتی که در این دعایه استفاده شده. نکته دوم این که ارتباط این آیه با آیات قبلی چیست؟ اصلا لازم است که ما ارتباط بین آیات رو پیدا کنیم؟ توضیح آن که برخی حتی ارتباط بین صور برقرار می کنند. ما چنین اعتقادی نداریم. ارتباط بین آیات چگونه هست؟ آیا هست یا نیست؟ به نظر می رسد که الزامی نیست که ارتباط بجوییم، چون قرآن کتاب معمولی نیست. غیر از کتاب‌های دیگر است، فصل و باب و اینا نیست. اما اگر بشود ارتباطی پیدا کنیم، جای انکار نداره. و مطلب سوم این است که آیا ارتباط بین یک آیه، اجزای یک آیه ارتباط هست یا ارتباط نیست؟ پاسخ این است که هست، الا مستثنی، چه بسا مصلحت باشد که مثلا در آیه ای یک مطلبی گنجونده بشه که در ظاهر ارتباط نباشه، مثل این آیه 3 سوره مائده: حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر تونستیم ارتباط حکیمانه پیدا کنیم فبها، و اگر نتوانستیم اشکالی نداره. حکیم که هر کارش با حکمت است، در این آیه چنین مناسب دیده قرار بده. بله عزیز جان.
قرآن ما بین دفتن که همون قرآنی که نازل بر پیامبر، اما مسئله بعد اینه که به همین ترتیب نازل شده است.
بله، پیغمبر اکرم این ترتیب را قرار داده است. پیغمبر اکرم این ترتیب را قرار داده است که اول سوره فاتحه باشد، آنگاه سوره بقره باشد، آنگاه سوره آل عمران باشد و آیات هم به وحی من الله بوده. چون از جمله مواردی که لا ریب فیه و ما ینطق عن الهوى، هوا یعنی غیر خدایی، ان هو الا وحی یوها، پس اگر پیغمبر اکرم هم فرموده این سوره اینجا باشد، این آیه اینجا باشد، به وحی من الله فرموده، به تصریح این آیه. بله، مؤید ارتباط نیست، مؤید این است که این ترتیب، ترتیب خدایی است، ولی این ترتیب خدایی همه جا باید ارتباطم باشد، ما چنین حرفی رو نزدیم. حالا سخن این است که این آیه شریفه ارتباط دارد با آیات گذشته یا با آیات گذشته ارتباط ندارد. یک نظر این است که ارتباط داره، چون وقتی خداوند فرمود لنهلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی و خاف وعید، که آیه 13 و آیه 14 است، چه بسا کسانی از نابخردان کفار این را حمله بر بلوف کنند، آنچنان که خودشون اهل بلوفند، گفت کافر همه را به کیش خود پندارد. وقتی خداوند میگه لنهلکن، نه بگن بلوفه، ولنسکننکم الارض من بعدهم، بگویند بلوفه. این آیه شریفه میگه بلوف نیست، این بیان یک حقیقت، خلقت آسمان ها و زمین سخت تره یا از بین بردن یک مخلوق معمولی، برای خدا سخت و آسان نداره. به تعبیر زیبای مولا علی علیه السلام، مل جلیل و لطیف و ثقیل و خفیف و قوی اندهو به منزلت سوا، سبک و سنگین و قوی و ضعیف و جلیل و لطیف، پیش خدا آسانه. اصولا برای موجود محدود این چیزها مطرحه، برای نامحدود که چنین چیزی مطرح نیست. عرض می کنم که ما این ارتباط رو مطرح کنیم به نظر میرسد مناسب باشه. چرا مناسب است؟ چون بلافاصله بعدش باز سخن از کفار است و عرض میکنم که برخورد پیروان، رهروان با رهبران و امثال ذالک. خب این مؤید آن که ارتباط بین این آیه و آیات قبلی رو ببینیم. برخی گفتند که این آیه ارتباطی با آیه سابق ندارد، ادبیات این آیه گریز به بحث معاده، مثل آیه سوره احقاف که سوره 46 قرآن هست، آیه 33 سوره احقاف آیه 33: اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن، نمی بینند که خدایی که آسمان ها و زمین رو خلقت کرده خسته نشده، به قادر علی ان یحیی الموتا، قادر هست که مرده ها رو زنده کنه، بلا انه علی کل شیء قدیر. ادبیات این آیه ادبیات رفع استبعاد از معاد هست، که خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده خسته نشده، این خدا قادر است که مرده ها را هم زنده کنه. خب میگویند ادبیات این آیه با ادبیات این آیه همراه و هماهنگ هست. سوره یاسین آیه 78 77 تا آخر: اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین، ما رو از این نطفه بی ارزش خلقت کردیم، با ما در میفته، با ما خصومت میکن. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم، این استخوان‌های پوسیده را چه کسی زنده می‌کند؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. خلقت آغازین که به اصطلاح مهمتر بود، سخت‌تر بود، گرچه برای خداوند سخت و آسان ندارد، اونها رو خلقت کرد. الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، از درخت سبز برای شما نار آفرید، از آتشش بهره بردید. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. این آیه هم باز سخن از معاده. کیفکان ما ترجیح میدیم در فهم آیه که این آیه را مرتبط با آیات سابق ببینیم، گرچه این معنای دوم که آیه 19 و آیه 20 در صدد طرح مسئله معاد باشد، این سخن نادرست به حساب نمیرسه. عرض میکنم خدمت شما که این بحث دوم ارتباط بین این آیه و آیات قبل، بحث سوم کلمه علم تره هست. اولا مخاطب تره وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، ولیکن از ره گذر پیامبر خطاب به امت هست. این یک مطلب. مطلب دوم آن که این رؤیت اینجا رؤیت بالبصر نیست. اگر رؤیت بالبصر بود با الا متعدی می شد، علم تر الا فلان. در قالب مواردی که در قرآن علم تر علم هراو علم یراو آمده، بدون الا آمده است و مقصود رؤیت قلبی است. رؤیت بالبصیره است. پس قصه دیدن با چشم نیست. خب دیدن با قلب چرا ببینند؟ ان الله خلق السماوات والارض بالحق. مطالعه بفرمایید نقطه مقابل خلق سماوات والارض بالحق چیست. از آیات نورانی در این زمینه از تفسیر المیزان بهره ها ببرید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.